آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس و همچنین اسپاتیفای و یوتیوب در دسترس شماست.
پادکست صحنه رو میشنوید و من بابک غفوری آذر هستم. به شماره 735 پادکست صحنه خوش اومدید. این شماره پادکست صحنه یادی است از عباس نربندیان، نمایشنامه نویس متفاوت تاریخ هنرهای نمایشی ایران، در گفتگو با علیرضا مجلل. عباس نلبندیان نام بسیار متفاوت تاریخ هنرهای نمایشی ایرانه. کسی که فقط 40 سال عمر کرد و تنها در حدود 10 دهه در تئاتر ایران حضور داشت. اما نامش به عنوان یکی از پیشروترین نمایشنامه نویسای ایران در خلق آثار نمایشی مدرن ثبت شد. عباس نلبندیان سال 1347 خورشیدی در نوجوانی خودش با نوشتن اولین نمایشنامه‌اش، پژوهشی ژرف و سترگ و نو در سنگواره‌های دوره 25 زمینشناسی یا 14 20 و غیره فرقی نمی‌کنه، برنده دومین نمایشنامه برتر جشن هنر شیراز شد. این نمایشنامه که به خاطر زبان و بیان بسیار خاصش بحث انگیز شد، توسط آربی آوانسیان، کارگردان متفاوت تئاتر ایران، در همان جشن هنر شیراز و بعد در تهران اجرا شد. آقای نلبندیان یک سال بعد مدیر کارگاه نمایش، نهاد جریانساز و متفاوت تئاتر ایران شد که زیر نظر رادیو و تلویزیون ملی ایران تشکیل شده بود و تا زمان انقلاب 57 محل اجرای تعدادی از متفاوت ترین نمایش های تاریخ ایران، از جمله چند نمایشنامه خود آقای نلبندیان بود. سرنوشت عباس نلبندیان پس از انقلاب 57 به شدت تلخ بود. در نخستین هفته های بعد از انقلاب 57 به کارگاه نمایش حمله شد و عباس نلبندیان بازداشت شد. حدود 4 ماه در بازداشت بود. دوران بازداشت تأثیر روحی و روانی عمیقی بر او گذاشت. اونچنان که پس از آزادی از حضور در محافل نمایشی کنارگیری کرد و به گفته دوستان و اطرافیانش به افسردگی دچار شد. او در نهایت اول خرداد سال 1368 خورشیدی به زندگیش خاتمه داد. از عباس نلبندیان 9 نمایشنامه، 3 داستان و 3 ترجمه باقی مونده. درباره عباس نلبندیان با علیرضا مجلل، بازیگر فعال در دهه‌های 50 و 60 خورشیدی ایران، گفتگو کردم. آقای مجلل رو بیشتر با بازیش در فیلم شاید وقتی دیگر، ساخته بهرام بیضایی.
متعجبید که این وسائل چطور به کشور ما آمده. از زمان صفویه پادشاهان و سفرهای فرنگ هدایایی برای دربار ایران میفرستادن، همینطور که انبارهای فرنگ هم خالی از ساخته های ما نیست. از اون گذشته ما ملتی هستیم با سابقه و تاریخ.
و سریال کوچک جنگلی ساخته بهروز افخمی میشناسیم. او در دهه 50 از بازیگران چند نمایش اجرا شده در کارگاه نمایش، از جمله نمایش هازا حبیب الله نوشته عباس نلبندیان بود. پایان‌نامه دانشگاهیش رو هم درباره آثار این نمایشنامه نویس شاخص نوشت. روایت علیرضا مجلل از آشنایی با عباس نلبندیان و دوستی و همراهی با او میتونه جنبه‌های تازه‌ای از کارنامه و فعالیت‌های این نمایشنامه نویس شناخته شده رو بیان کنه. آقای مجلل ممنون از همراهیتون با پادکست صحنه. ابتدا میتونید بگید شما چه سالی وارد کارگاه نمایش شدین و نخستین برخوردتون با آقای نعلبندیان چطور بود؟
من سال اول دانشکده بودم و کارگاه نمایش هم افتتاح و شروع به کار کرده بود سال 1348. من از طریق آزمونی که خواسته بودن تعدادی بازیگر یا عضو بپذیرند وارد کارگاه نمایش شدم و اولین برخوردام توی همون هیئت جوری بود که نشسته بودند و پرسش‌هایی می‌کردند و به اصطلاح یه تمرینات اولیه میدادم برای انتخاب بازیگر. از همون طریق آشنا شدم باشون. مشخصا چون آقای نعلبندیان عموما ساکت بودند، کمتر صحبت میکردند. دوستان دیگری که توی هیئت بودند، آقای انور و خانم خیرتمند و آقای اوبانسیان، بیشتر به صلاح طرف صحبت بودند. آقای نعلبندیان هم حضور داشت. به هر حال من از همون ابتدا وارد اولین گروه های تشکیل شده کارگاه نمایش شدم. با اولین کار هم پرومته در زنجیر بود که از نوشته های ایشون بود و خانم خیرتمند آقای انور کار میکردند.
در همون برخورد های اولیه با آثارشون و خود ایشون چه نکته‌ای برای شما شاخص به نظر رسید دربارش؟
اونچه که بیشتر احساس میشد علاقمندی ایشون بود به زبان نمایش، به ادبیات نمایشی. نگاهی خیلی مدرن‌تر از اون چیزی که تا اون روز تقریبا ما آماده بودیم و یاد گرفته بودیم برای نمایش و تئاتر. ایشون دنیای خاصی داشتند که آرام آرام باهاشون آشنا شدیم. من فکر میکنم که به هر حال دنیایی رو که آقای نعلبندیان درش زیست میکردند و به اصطلاح ترخیص میکردند به عنوان کار نمایش، بر اساس متون کلاسیک ایرانی بود که ایشون مطالعات بسیاری روی اونها داشتن، رو ادبیات اشراق و عرفان، و نگاهشون نگاه بسیار مدرنی بود به این آثار. همین باعث بود که آقای وانسیان، آقای بیژن صفاری و دیگرانی که در اطراف بودند علاقمند باشند به این نوع نگاه و تشویقشون بکنن، و ایشون هم به صلاح در همون زمینه کارهای شاخصی داشتن دیگه، کارهایی که کاملا متفاوت بود با اون چه که تا اون زمان توی آثار نمایشی ایرانی دیده می شد. البته ایشون همچنان که قبلا هم گفته شده با خود کار تئاتر و نمایش آشنایی آنچنانی نداشتن. شاید گفته بود که تا اون موقع ایشون هرگز به دیدن هیچ نمایشی در هیچ سالن نمایشی نرفته بوده، اما نتیجه تحقیقاتشون با تشویقی که از طرف اطرافیان مثل آقای اوانسیان میشد به صلاح ایجاد فضاهای نمایشی بود بر اساس این پژوهش‌هایی که ایشون داشتن.
در شیوه اجرای آثارش هم نظر میداد؟
من اولین آشناییم توی نمایش به صلاح کار مستقیم در نمایش ناگهان هازا حبیب الله بود. در طول تمرینات حضور پیدا میکردند گاهی و بیشتر مشاورش با کارگردان بود. مطمئنن اثرگذاری هایی داشتن اما نه در زمینه اجرا، ولی به نظر می اومد که کاملا توافق دارن، موافق هستن با نگاهی که به نوشته هایشون میشه به صورت اجرا در بیاد.
آه افسوس که از اجرای جذاب و کم نظیر ناگهان هازا حبیب الله، نمایشنامه هوشمندانه و زیبای شادروان عباس نعلبندیان با طراحی و کارگردانی کم نظیر آربی اوانسیان، نسخه تصویری وجود نداره. اگر بود میتونست به عنوان یه منبع مهم آموزشی در زمینه نگارش نمایشنامه و اجرای نمایش در مراکز هنری و دانشگاهی مورد استفاده قرار بگیره، اونم با بازی‌های درخشان زنده یادان، بیژن مفید، فهیمه رازگار، شکوه نجم آبادی، رضا ژیان و بازی نسرین براتلو، مهوش افشارپناه، محمد باقر غفاری، صدرالدین زاهد، سیاوش طهمورث، فریدون یوسفی. دریغ افسوس که هیچ چیز از این اجراها در دست نیست.
نگاه بیرونی از منظر منتقدان و دیگر فعالان هنرهای نمایشی با آثار آقای نعلبندیان یا کل فعالیت‌های کارگاه نمایش چطور بود؟
ببینید، قاعدتاً این که میگم قاعدتاً یعنی به صورت یک قاعده، هر حرکت نوعی در هر زمینه‌ای که پیش میاد یا پیش می‌آمد در مملکت،
ابتداعاً مخالفین بسیار شدیدی داشت، کسانی که مقاومت میکنن، مثل این که فرض بکنید که موسیقی خب کلاسیک ایرانی رو یا سنتی رو همه باهاش آشنایی دارن، به محض اینکه حرکت‌های مدرن و تازه‌ای درش اتفاق می‌افتاد، عده زیادی مخالفت می‌کردن. یا در شعر بزرگانی داریم که در شعر هم وقتی شعر نو به بازار آمد، خب به شدت باهاش مخالفت می‌کردن تا به تدریج جا افتاد و کنار آمد. آثار آقای نلبندیان هم در ابتدا مخالفین بسیاری داشت، عده زیادی بدون اینکه تسلط داشته باشند یا بدونند یا اجازه بدن که یک حرکت تازه‌ای پا بگیره، پیش بره و به نقطه نهاییش نزدیک بشه، شروع به مخالفت و مبارزه می‌کردن. به قول استاد بزرگمون آقای بهرام بیضایی، ما همیشه تصمیم گرفتیم که یا به کلی به چیزی افتخار بکنیم، به حرکتی، یوشتهی، حالا آثری یا تاریخی افتخار بکنیم، یا به کلی ردش بکنیم. ما این سفید و سیاه رو داشتیم. این وسط کمتر کسانی بودند که این رواداری و این فرصت رو به خودشون میدادن یا به دیگران میدادن که تجربه بکنن، آزمایش بکنن و به کارها و راه‌های جدیدی برسن. آثار آقای نلبندیان هم چون بسیار خاص و ویژه بود، با مخالفت‌های بسیار بسیار شدیدی روبرو شد. بیش از همه همون نمایش اولشون که وارد کار شده بود، پژوهشی جرفوس ترک، با اون مخالفت‌های بسیار بسیار شدیدی میشد. گاهی اجراها رو هم به هم می‌ریختند. کسانی که برای دیدن نمایش می‌آمدند و یک سوی نگری خاصی داشتند، به راحتی نمی‌شد کارها رو اون زمان پیش برد. فضای نمایشی کشور عموما مخالف این حرکت‌های تازه بود که بسیار تازه و بسیار غریب بود از نظر اونها.
در چنین فضایی چی شد که شما پژوهش در آثار عباس نلبندیان رو به عنوان موضوع پایان نامه‌تون در دانشگاه انتخاب کردین؟
خب من چند سالی در کارگاه نمایش بودم، با چندین کار ایشون همکار کردیم، هم آشنا شدیم. من علاقه‌مندیم به این خاطر بود که این دنیای تازه‌ای که آقای نلبندیان همراه داشتند تو آثارشون برای من بسیار جذاب بود و خب برخوردهای زیادی داشتم ایشون. قوته بر بودن در بسیاری نوشته ها و کتاب های کهن ایرانی، آثار عرفانی، آثار سهروردی و اینا، و هر بار به دیدنشون می رفتم و فرصتی می خواستم که صحبتی بکنم، ایشون رو محصور در همه این آثار و کتاب ها می دیدم. زیر کرسی یه جایی توی خونه نشسته بودن تو خلوتشون و مدام غور در این آثار می کردن و نتیجه به اصطلاح تحقیقاتشون، نمایشنامه هایی که نوشتند و آماده عرضه می کردن، فوق‌العاده زیبا بود. در من دلچسب بود و دنیای تازه‌ای بود، دنیای سراسر مهر و عشق بود. وقتی که تو ناگهان صدا برند میشه که به صحرا شدم، عشق باریده بود و زمین تر شده چنان که پای به برف فرو شود، به عشق فرو میشد، فوق‌العاده دلچسب و زیبا بود و این دنیا کشف تازه‌ای بود. اینکه آدم بتونه یک همچین دنیای انسانی عمیق و عظیمی رو به شکلی به صحنه بخواد ارائه بکنه و به اجرا بکشونه، جزء ویژگی‌های کار عباس نلبندیان بود که برای من هم بسیار جذاب بود. من فکر کردم که رساله دانشگاهیمو روی چند اثر از کارهای ایشون انجام بدم، به ویژه که خب مخالفت هایی که از بیرون می شد، ضدیت هایی که با ایشون وجود داشت، بابطه به من نکن.
استاد راهنماتون کی بود آقای مجلل؟
خوشبختانه من استاد راهنمام جناب بیضایی بودند توی دانشکده اون دوره 1354 فکر می کنم، و ایشون نگاه بسیار مثبتی داشتند هم به فعالیت های کارگاه هم به آثار شخص نلبندیان، و من با استقبال ایشون روبرو شدم و راهنمایی های ایشون مشکلی در این زمینه نداشتم. بودند کسانی که اساتیدی که شاید درک بهتری نداشتند، درک عمیق‌تری از آثار نلبندیان نداشتند، اما آقای بیضایی کاملا مجزا بودند.
رسیم به مقطع انقلاب آقای مجلل. میدونیم عباس نلبندیان به فاصله کوتاهی پس از پیروزی انقلاب در همون روزهای پایانی سال 57 بازداشت میشه. چه اتفاقاتی در اون روزها افتاد؟ دلیل بازداشت ایشون رو شما متوجه شدین؟
به طور شاید خیلی خلاصه ای گفتش که حاسدان و کسانی که ضدیت عجیبی با کارگاه نمایش داشتند فرصت پیدا کردن که در شرایط هرج و مرج این کار رو بکنن. از همون ابتدا شروع ماهای اول انقلاب کارگاه نمایش به عنوان یک مرکز فساد و گمراهی و اینا همه جا معرفی می شد و بسیاری از آثارش رو از عکس ها رو حتی تو دانشگاه و جاهای دیگه به عنوان آدم های مفسد و فاسد عکسای ما رو کارای نمایشی ما رو از کالیگولا گرفته تا ناگهان و اینها رو به در دیوار می‌زدند و فرصت پیدا کردند که به صلاح انتقام شخصی بگیرند. محمد ژیان بود، برادر مرحوم رضا ژیان که با مرحوم عباس نلبندیان در کارگاه باقی مونده بودند، اینها رو خیلی ظالمانه بازداشت کردند. هر کسی یه اسلحه دستش گرفته بود. کسانی که اصلا کارهای مبتذل بیرونی رو انجام میدادند تا اون زمان ناگهان صاحب اسلحه و قدرت شدند. حتی در تلویزیون هم روزهای اول بعد از اینکه تلویزیون بازگشایی شد، ماها که کارمند سازمان بودیم و میتونستیم رفت آمد بکنیم، یک دفعه کسانی با اسلحه جلوی ورودی سازمان ایستاده بودند و از ورود ماها جلوگیری میکردند، کسانی که تا اون موقع راه نداشتند به سازمان. اینا فکر میکردند که خب حالا زمانی پیش آمده که همه بزرگانی رو که از پیش بودند اینها رو دور بکنن، پس بزنن و جلو بیفتن. یه ترس و نگرانی توی همه ماها بود که به هر حال به دلیل کار با کارگاه نمایش مورد غضب واقع شدیم، اما از طرف کی معلوم نبود. واقعا انتقام جویی های شخصی بود. حتی من اسم نمیبرم، یکی دو نفری بودند که اونها به کارگاه نمایش باعث حمله به کارگاه نمایش شدن، اصلا در ورودی ساختمون رو آجر گذاشتند، گل گرفتند و زندیاد عباس نلبندیان رو به مدت بیش از یک ماه 40 روزی در خرابه بازداشت کردند. معلوم نبود کیان، از کجان و اصلا عدالتی وجود نداشت. فقط انتقام جویی های شخصی بود و حسادت. اون آدم ها هنوز چند تاشون هستن، بعدن خودشون مورد غضب همین سیستم و دستگاه قرار گرفتن و الان هم توی جایی در اروپا مشغول زندگی هستن. فاجعه ای رو که برای نلبندیان پیش آوردن توی همون شروع، آدمی که هیچ گناهی به جز نگاه مدرن داشتند به نمایش و دنیای نمایشی و استفاده از ادبیات کلاسیک در نمایش ایران، نقطه سیاه دیگه‌ای در کارش و در زندگیش وجود نداشت. او رو در شرایط بد کاری کردند که کاملا به بدبینی و دیپرس خیلی عمیق کشوندن دیگه، و نلبندیان هیچ وقت بعد از او نتونست که جا پیدا بکنه، راهی پیدا بکنه و جایی بتونه خودش رو هماهنگ بکنه با شرایط موجود، و این به تدریج برد او رو به طرف این که به زندگی خودش خاتمه داد. به محض به هم ریختن شرایط و کنار رفتن کسانی که حمایت می کردند از حرکتهایی مثل کارگاه نمایش، اونا میدون پیدا کردند که بتونن آزار برسونند. خب این حتی شامل حال دیگرانی هم شد، حتی آربی اوانسیان به طور کلی مغضوب شد، کسی که میتونست به صلاح پایگزار نوعی اجرا و تئاتر مدرن ایران باشه، از اساتید بزرگ تئاتر ایران بود، نگاه خاصی داشت، طراح و کارگردان درجه یکی بود. نلبندیان که نویسنده فوق‌العاده‌ای بود، تقریبا توی اون چند سالی که از سال 48 وارد کارگاه نمایش شد، اولا بهترین انتخاب بود برای سرپرستی و پیش بردن مرکزی در اجرای مدرن و آثار جدید نمایشی ایران. بهترین انتخاب بود. آدمی بود که خیلی آشنایی با اجراهای کلاسیک ایرانی نداشت، اما نگاهی در نمایش داشت که این نگاه بسیار تازه بود و بسیار دلچسب بود و اثرگذار بود و میتونست نتایج خیلی درخشانی داشته باشه. از انتخاب ایشون به عنوان کسی که اون مرکز رو داره اداره میکنه و پیش میبره و حامیانش، خیلی ها ناراضی بودن. اینها بیشتر کسانی بودند که خیلی انتظار داشتن از نمایش که به عنوان یک سکوی سیاسی و مبارز فقط پیش بره. اساسا توجهی به خاصیت تاریخی یا مسئولیت تاریخی تئاتر و نمایش در زمینه ادبیات و زبان و آثار نمایشی ایران نداشتن. الان ولی خب کاملا برحق بودن اونچه که در کارگاه نمایش میشد در سالیان بعد آرام آرام روشن شد و فکر میکنم خیلی مؤثر در اجراهای نمایش امروز ایران هست. آثاری که از کارگاه نمایش باقی موند یا رویه‌ای که از کارگاه نمایش باقی موند.
در نیمه اول فروردین سال 58 در مطبوعات اون زمان میتونیم یه بیانیه‌ای رو ببینیم با امضای تعدادی از چهره‌های شناخته شده هنرهای نمایشی ایران از جمله بهرام بیضایی، مسعود کیمیایی، عباس جوانمرد، سوسن تسلیمی، خسرو سینایی، در محکومیت بازداشت عباس نعلبندیان و درخواست آزادی او. در واقع به نظر میرسه بخشی از هنرهای نمایشی ایران مخالف اون نوع برخوردها با عباس نعلبندیان بود.
بله، کسانی که شاخص بودند و شناخته شده بودند معترض بودن، همه ماها معترض بودیم، منتها اینقدر پراکندگی وجود داشت که حتی تا مدتها شخص من هم از همچین بیانیه‌ای بیخبر بودم. ارتباط ها بسیار محدود و پراکنده بود و سنگروندی ها خیلی متفاوت بود، ولی بله بدنه متفکر و به اصطلاح مدرن تئاتر ایران یا مطالعه‌گر نمایش ایران مخالف با این حرکت بودن که قاعدتاً هم باید مخالفت میکردادم. به چه دلیل باید یک آدمی رو به دلیل سلیقه‌اش در انتخاب راه برای ارائه کار نمایشی محکوم بکنن، به زندان ببرن؟ و هیچ اساسی هم نداشتن، در تقدیر بعد از یه مدتی رها کردن، فقط آزار دادن، فقط شکنجش کردن، فقط از جهت روانی یک آدمی رو شکستن. تونستن کاری بکنن آدمی رو که به شدت حساس بود، به شدت مهر می‌ورزید به انسان و انسانیت، به شدت علاقمند به یک نوع آثار نمایشی اثرگذار که مروج یک حرکت انسانی بود، این رو شکستن، به شکلی شکستن که نتونستی که سر بلند بکنه.
و آیا شما بعد از بازداشت آقای نعلبندیان تا زمان مرگش با ایشون دیدار داشتین؟ ازشون خبر می گرفتین؟
بله، گاهی در بدترین شرایط من تونستم که ایشون رو ملاقات بکنم. یکی از بدترین ها که همیشه توی ذهنم هست شبی بود که ایشون ظاهراً ترک موتوری نشسته بودن به همراه یکی از دوستان نزدیکشون که اون موقع کار تدارکات رو در کارگاه نمایش انجام میدادند و خیلی نزدیک بودن به آقای نعلبندیان، دچار حادثه ای شدند، تصادفی کردند و ایشون رو حوالی 11 شب بود که به من همون همراه ایشون آقای رضایی، حالا اسمی برهم ازشون، زنگ زدند و گفتم که کمک کنین، عباس اتفاق بدی افتاده و تو تصادف کردیم، الان هم حالش بسیار بده و داریم میبریمشون آمبولانس به یک بیمارستانی جایی، که ایشونو با آمبولانس آورده بودن به یک درمونگاه بسیار ساده‌ای در میدان ونک، یه درمونگاه زیرزمینی بود که درمونگاه معمولی بود. من که با خبر شدم، دوست دیگه ایم آقای خسرو شایسته از دوستان که ایشون هم ارتباط داشتن، با خبر شدم به اتفاق رفتیم به اون درمونگاه و دیدیم که برای ایشون رو برانکار خوابیده و سر و صورت بسیار متورم و خونی است و ظاهرا حادثه بسیار شدید بود و همون درمونگاه هم گفتن ما کاری نمیتونیم بکنیم، ایشون باید بره به بیمارستانی جایی که بره مستقیما به اتاق عمل.
چه سالی بود آقای مجلل؟
1362 یا 61 بود، شبی بود که این اتفاق افتاد. از اونجا ایشون رو با آمبولانس به بیمارستان هزار تخت خوابی بردیم و اونجا مستقیم ایشون رو به اتاق عمل بردن و باز هم ما با همون دوستمون آقای خسرو شایسته مشورت کردیم که آیا باید به پزشک جراح که دارن اینو میبرن به اتاق جراحی گفته بشه که ایشون به دلیل حالات روانی و دیپرسی شدید قرصای زیادی مصرف میکردن. اون روزها ما میدونستیم که عباس شاید روزی 30-40 قرص آرام بخش و قرصایی که اثرگذار خیلی بد هستن توی بدن استفاده میکنه و لازم هست که دکتر جراح بدونه یا دکتر بیهوشی بدونه که احتمالاً میزان بیهوشی رو تعیین بکنه که شخصی رو به کما نره که برگرده. اون شب بسیار دردناک بود. ما اونجا بیمارستان موندیم، به دکتر هم اشاره کردیم که یک همچین چیزی است. او هم خیلی تشکر کرد، پزشک جراح، که خوب شد که ای رو گفتین که ما مراحل بیهوشی رو مرحله مرحله پیش ببریم. نتیجه این شد که با اندک بیهوشی، شاید با کمترین بیهوشی، ایشون رو جراحی کردن. تا حالشون ترکیده بود و تا حالشون رو در آوردن، و بعد به خاطر اینکه تحمل بکنن، بسیار دردناک بود اون شب، هرگز از خاطره من حذف نمیشه، دست و بار ایشون رو به تخت بسته بودن که فقط نعره میکشید. نلبندیان فقط فریاد میکشید، بسیار درد کشید. شاید این درد کشیدن ها یک هفته طول کشید، آرام آرام، تا ایشون تونست که این جراحی رو پشت سر بگذنونه. من این دیدار و خاطره بسیار تلخ رو از روزهای تلخ زندگیشون دارم. و بعد تلختر یکی دو سال بعد بود، چون من سال 66-67 از ایران خارج شدم. اون موقع باز با من تماس گرفته شد و گفتن که لیست کتاب‌های عباس نلبندیان رو، همه کتاب‌های کتابخونه‌اش رو که هزاران جلد بود و بسیار با ارزش بود، اینا رو لیست کردن و به من هم دادن که ما تلاش بکنیم که جایی یا کسانی بیان اینها رو بخرن، چون او برای تأمین زندگیش دیگه هیچ امکانی جز فروش مایملکش که همین کتاب‌ها بود نداشت، و اینها واقعاً به جانش بستگی داشت. این هم از به اصطلاح برخوردهای دردناک من روزا بود که با آه و افسوس تلاش میکردیم که این داشته های ارزشمندش تبدیل به نقدینه ای بشه که بتونه یه مدت دیگه زندگی بکنه، که خب یکی دو سال بعد از اون هم شاید همونطور کشید. خیلی تلاش کردیم که بتونیم جایی واردش بکنیم به عنوان طرح برنامه، به عنوان تصحیح آثاری که میفرستادن، مصحح. هیچ جوری نمیتونست، هیچ جوری کنار نمیومد. همون دوست عزیز ما زنده یاد فردوس کاویانی که خیلی تلاش کرد که حتی ایشون رو به اداره تئاتر بکشونه و یه جوری بتونه اونجا زمینه‌ای براش فراهم بکنه که درآمدی و حقوقی باشه، ولی باز هم عباس دیگه نمیتونست کار بکنه، هیچ جوری نمیتونست کنار بیاد.
آیا مخالفتی از جانب نهادهای رسمی هم بود با فعالیت دوباره ایشون؟
عکس العمل بسیار شدید بود نسبت به برخی از نامهایی که در کارگاه نمایش برجسته بود و گرداننده بودند. بسیار عکس العمل شدید بود نسبت به ایشون، نسبت به آربی اومانسیان، آشوربانیپال بابلا، ابراهیم که اون اواخر به اصطلاح به کارگاه پیوسته بود، به خیلی از اینا، بیژن صفاری که فی الواقع مدیر عامل و واسطه بین سازمان رادیو تلویزیون و کارگاه بود که کارگاه رو راه انداخت، اونجا کارگاه اصلا به همت به خاص رضا قطبی و بیژن صفاری و آقای غفاری افتتاح شد و کار شد که زمینه ای برای کار کسانی که خارج از روش‌های متداول میخوان کار بکنن و تئاتر مدرن رو به اصطلاح پیش ببرند شروع به کار کرده بود. خب اکثرا من نسبت به اینها بسیار شدید بود، تا سالها اصلا اسمشون رو نمیشد برد، آربی اومانسیان رو. این آدما با کمترین امکانات بزرگترین کارها رو کردن. از بیرون وقتی میگفتن کارگاه نمایش، به نظر میومد که یه قصر و کاخ و سرمایه ای هست که داره هدر میره، در حالی که یک ساختمون اجاره ای طبقه دوم سوم خونه خانم مادام جانبازیان اگر اشتباه نکنم که مربی رقص و اینا بودن، اجاره شده بود و توی یک سالن کوچیک 60-70 متری آثاری خلق شد، به صحنه آمد، نوشته شد، اجرا شد توسط همین آدم ها که راه تئاتر مدرن ایران رو داشت باز میکرد. همونطور که خود مرحوم نلبندیان از یک کیوسک کوچیک روزنامه فروشی پدرش آثاری رو خلق کرد که ارزش بسیار عظیمی توی درام نویسی تئاتر ایران داشت، کارگاه نمایش هم از یک به اصطلاح ساختمون کوچیک که توسط همون اعضاش که ما هم جزء کوچیکش بودیم همه کارش رو میکردیم، از جارو کردن تا رنگ کردن تا راه انداختن. یه سالن کوچیکی که سقفش 2.5 متر بیشتر ارتفاع نداشت، یه تعداد پروژکتور بود و یک سالونی که رنگ سیاه بود و تعدادی نمیدونم سکوهای 20 سانتی و 25 سانتی پراتیکابلایی که کنار هم میذاشتیم، هر بار هر شب نحوه نشستن و صحنه اجرا تغییر میکرد. یک گروهی هم به دیدن نمایش میامدن و آرام آرام علاقمند شدن، آرام آرام این حرکت پیش رفت. بعدها تئاتر شهر که افتتاح شد با به اصطلاح گروهی که به تئاتر شهر حرکت کردن توسط آقای آربیان وانسیان، به اصطلاح این زمینه رو برای یه تئاتر مدرن ایران فراهم آوردن که آرام آرام داشت به جاهای دیگه هم یه جوری سرایت پیدا میکرد. اونها هم علی‌رغم مخالفت ها آرام آرام داشتن همراه میشدن. اما این اتفاق یک دفعه اکثر عمل شدید رو ایجاد کرد که تا سالها نمیشد اسمی ازشون برد. نمیدونم، گناه ناکرده غیر قابل بخشش به نظر میامدن.
با سپاس از علیرضا مجلل و شما همراهان پادکست صحنه در همراهی دیگری با این پادکست. اگر در جریان شنیدن این پادکست به خودکشی فکر کردین، در ایران با اورژانس اجتماعی 123 و در کشورهای دیگه با مراکز مشاوره تماس بگیرید. من بابک غفوری آذر هستم. تا شماره دیگری از پادکست صحنه، شب و روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
از طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2420-725-970-30.
گفتم هی می نخورم پیش تو شاد، مست شدم، برد مرا تا به کجا. عشق تو آورده قدر پرس بلا روی چو زهر اشک مرا هست گفا. نیست مرا جز لب تو، جان و دوا. پیشترا تا بزند بر تو هوا. بنده خود را بنما، بند گشا بند قبا، بند برا. پرز بلا روی چو زر اشک مرا هست گوا. نیست مرا جز لب تو جان دوا. پیشترا تا بزند بر تو هوا. بنده خود را بنما، بنده نما، بند گشا بنده قبا، بنده برا.
موسیقی فردا رو در تلگرام دنبال کنید.
صدام کن ای شمال خوب و سرسبز، صدام کن ای هوای پاک دریا، صدام کن تا بیام پای پیاده با آفتاب قشنگ صبح فردا. تو روزای خوب سال گذشته همه هستیم و پیش جا گذاشتم، چه بیهوده رو ماسه های نمناک حروف اسم اونو می نوشتم. صدام کن، صدام کن، صدام کن، صدام کن تا بشه زنده دوباره به پارسا. صدام کن، صدام کن تا در آغوشت بگیرم، برات حرفای تازه دارم امسال. صدام کن، صدام کن، صدام کن جنگل سرسبز و پربار، شما ای ماسه های داغ و تبدار، تو ای دریای آب آبی شور، تو ای موج بلند سخت و مغرور. صدام کن، صدام کن، هزار خاطره دارم با تو، زمستونم مثل بهارم، تو قلبم میشکفه یه عشق تازه وقتی پامو تو خاک تو میذارم. تو سرزمین خوب عاشقایی، قشنگترین طبیعت خدایی، واسه پاییز غمگینت میمیرم، تو هر فصلی تو خوشترین هوایی. صدام کن، صدام کن، صدام کن، صدام کن تا بشه زنده دوباره تموم خاطرات خوب پارسا. صدام کن، صدام کن تا در آغوشت بگیرم، حرفای تازه دارم امسا. صدام کن، صدام کن،
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
میخوای گولم بزنی، هی به من من نگو دوست دارم که باورم نمیشه، نگو فقط تو رو دارم که باورم نمیشه.
هر کجای ایران که باشی، آوای ترانه هات اینجاست.
شب رو میفردا هیچ صدایی نیست تو گوشم جز صدای خسته پا و صدای خسته پا صدای
با من نبودی، مثل من با من و حتی مثل تن با من، تو هم با من نبودی. آن که می پنداشتم باید هوا باشد و یا حتی گمان می کردم این تو باید از خیلی خبر چینان جدا باشد. تو هم با من نبودی، تو هم با من نبودی، تو هم از ما نبودی. آن که ذات درد را باید صدا باشد و یا با من چنان هم سفره شب باید از جنس من و عشق و خدا باشد. تو هم از ما نبودی. تو هم مؤمن نبودی، بر گلیم ما و حتی در حریم ما ساده دل بودم که می پنداشتم دستان نا اهل تو باید مثل هر عاشق رها باشد. تو هم از ما نبودی. نبودی بر گلیم ما و حتی در حریم ما ساده دل بودم که می پنداشتم دستان نا اهل تو باید مثل هر عاشق رها باشد. تو هم با من نبودی یار ای آوار ای سیل مصیبت